است بهتر درجه وسایل گرمایشی رو کم بکنیم تا از گرمای طبیعی بیشتری استفاده بکنیم. گاز طبیعی موهبتی برای امروز و فردای کشور عزیزمون هست. با مصرف بهینه امانتدار خوبی برای فرزندان خود باشیم. و اما اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم برنامه بعدی ما مجله رادیویی کشاورزی است. اگه دلتون میخواد از تجربه های واقعی کشاورزان موفق کشور خبر داشته باشید، اگه علاقه من به روش های نوین تولید و افزایش بهره‌وری هستید، یا حتی فقط میخواید 30 دقیقه ایده های عملی و کاربردی برای کشاورزان بشنوید، مجله رادیویی کشاورزی رو از دست ندید.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجموعه برنامه مجله رادیوی کشاورزی. مجله رادیوی کشاورزی هر روز از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنونده های محترم میشه. شمایی که کشاورزین، بهره بردارین، شمایی که مطالعه میکنید کشاورزی رو، شمایی که چه بسا دانشجوی رشته کشاورزی هستین و شمایی که علاقه مندید به موضوع کشاورزی، به خصوص در اقلیم های مختلفی که در کشورمون هست. مجله رادیوی کشاورزی تلاش میکنه که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوتش قرار بده و از کاربلدترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم که راجع به این دانش و تجربه هایی که در این زمینه دارن با شما صحبت بکنن. ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,000-36,000-37,000 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. در هر مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی، که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه. هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجع به چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
سلام و درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم به خیر. عزیزان شنونده، خدمت شما هم عرض سلام و ادب ویژه دارم. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت باشید و اگر از علاقمندان به کاربرد هوش مصنوعی در فعالیت‌های روزمره و امروز به خصوص کشاورزی هستید، امیدوارم که فرصت این براتون فراهم باشه که تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید. عزیزان شنونده، دعوت کردیم از آقای دکتر وحید کاظم علیلو، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشورمون، تا در خدمتشون باشیم و در مورد کاربرد هوش مصنوعی در بخش کشاورزی صحبت کنیم. آقای دکتر علیلو سلام، وقتتون خوش.
سلام و عرض ادب. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیز. خوشحالم که این فرصت فراهم شد، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، امروزه هوش مصنوعی تقریبا یک موضوعی که کل دنیا رو، فضا رو حداقل اشغال کرده. در هر قدمی که برمیداری شاید بارها این کلمه رو بشنوین. میخوام که یه تعریفی از شما داشته باشیم در مورد هوش مصنوعی.
بله، خواهش میکنم. ببینید، اگر بخوام ساده بیان بکنم، هوش مصنوعی یعنی اینکه ما به سیستم ها یاد بدیم از داده ها یاد بگیرند. یعنی ماشین هایی رو بسازیم که اینها قادر باشن مثل انسان فکر بکنن و کارهایی رو که پیشتر ما به کامپیوتر دیکته می کردیم و اون کامپیوتر موظف بود اون کارها رو طی یک الگوریتمی انجام بده، این بار کامپیوترها رو یه درجه از اختیار رو بهشون میدیم که اینها بتونن خودشون فکر بکنن، بفهمن و تصمیم بگیرن و کار رو پیش ببرن. یعنی به عبارت بهتر، کامپیوتر فقط یک ماشین دستورپذیر نباشه، بلکه بتونه اطلاعات رو تحلیل کنه و بر اساس تجربه های قبلیش پیشنهاد بده.
بله. خب ما تا به حال داشتیم، مثلا تو بحث های اتوماسیونمون، به عنوان مثال عرض میکنم، در آبیاری داشتیم که مثلا رأس یک ساعتی یه شیر برقی باز بشه، یه جایی رو آبیاری کنه، زمان که گذشت، حالا از طریق سنسورایی که داخل مزرعه وجود داره، مثلا حالا یا تانسیومتر یا نمیدونم بلوکای گچی یا هر چی، آب وقتی که به حد لازم در یا وسایل دیگه‌ای که وجود دارن، نوترومترا اینا، مثلا وقتی که رطوبت خاک به مقدار مشخصی رسید، دوباره دستور داده میشه به شیر برقی که آب رو قطع بکنن. یه کار اتوماسیون اینطوری داشتیم. اما هوش مصنوعی اینطور که شما هم حالا اشاره کردید و واقعا همینطور هست، این هستش که بتونه داده ها رو تحلیل بکنه و بر مبنای هر شرایط جدیدی که پیش میاد تصمیمی داشته باشه، بر اساس تحلیلش که ناشی از داده ها هست، تصمیم درست رو بگیره و اجرایی بکنه. میخوام یه اشاره‌ای هم داشته باشید، حالا که در شرایط ورود به بحث اصلیمون هستیم، یه تفاوتی رو بین هوش مصنوعی و اتوماسیون هم برامون بفرمایید.
بله، ببینید، سوال بسیار خوبی رو مطرح کردید و اتفاقا این سوال خیلی از در واقع متخصصین جامعه ما هست که اساسا تفاوت بین مکانیزاسیون، اتوماسیون و هوش مصنوعی در چی هست. ببینیم، ما با سه تا مفهوم سر و کار داریم: مکانیزاسیون، اتوماسیون و هوش مصنوعی. مکانیزاسیون یعنی چی؟ یعنی ماشین جای دست انسان رو بگیره، کاری که ما با ورود تراکتور و کمباین در واقع گام اول رو برداشتیم. اتوماسیون یعنی چی؟ یعنی که ماشین خودش کار رو انجام بده. همون چیزی که شما فرمودید، ما اتوماسیون انجام میدیم به این صورت که در واقع بهش میگیم سر رأس ساعت مشخصی این آبیاری رو انجام بده. اما هوش مصنوعی یعنی که ماشین تصمیم بگیره. من مثال میزنم، فرض کنید تو همون سیستم آبیاری، در یک سیستم آبیاری معمولی ما میگیم آقا سر ساعت مشخصی این سیستم روشن بشه و آبیاری رو انجام بده، ولی سیستم هوشمند میگه نه، اگر امروز خاک هنوز مرطوبه، هوا خنکه، پس فعلا آبیاری نکن. و این وجه ممیزه بین هوش مصنوعی و در واقع سیستم های مبتنی بر اتوماسیون هست.
بله. خب آقای دکتر، ببینید شما اشاره فرمودید وقتی که ما از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، هوش مصنوعی از داده ها استفاده میکنن برای اینکه تصمیمی رو عملیاتی بکنن. خب یعنی تصمیم گیری در واقع میشه از روی داده ها، درسته؟
بله.
به چه صورت این کار انجام میشه؟ میخوام ببینم این سیستم ها از کجا میفهمن که چه کاری درست است و الان باید انجام بشه.
بله. خب همه چیز برمیگرده به داده. داده میتونه از سنسور خاک بیاد، از ایستگاه هواشناسی، از تصاویر ماهواره‌ای یا حتی از یک عکس موبایلی. هوش مصنوعی میاد این داده ها رو کنار هم میذاره و تحلیل میکنه. هرچی داده واقعی تر، بومی تر باشه، خروجی دقیق تر خواهد بود. در واقع ما الگوریتم های یادگیری ماشین رو داریم که به عنوان ستون فقرات سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی تعریف میشن. در کنارش داده ها و به طور دقیق تر کلان داده ها رو داریم. وقتی داده در معرض این سیستم قرار میگیره، یک سیستم هوش مصنوعی متخصص در آن حوزه متولد میشه.
بله. ما اگر بخوایم از قول شما یک مثال عینی و ملموس بشنویم برای این مسئله که شنونده های ما هم بیشتر تو این فضا قرار بگیره، چه چیزایی رو خواهیم شنید؟
بله بله حتما. ببینید، فرض کنید برگ یک گیاهی زرد شده. کشاورز های با سابقه و با تجربه قدیمی شاید بدونن که این مشکلش چیه، ولی خب نسل جدید ممکنه با این چالش برای اولین بار مواجه میشه. میمونه که این مشکل کم از ناشی از چی؟ از کود بیماریه یا کم آبیه؟ ولی الان با هوش مصنوعی کشاورز خیلی ساده یه عکس میگیره و میده به سیستم. سیستم اون رو با هزاران نمونه‌ای که قبلا باهاش ترین شده، آموزش دیده، مقایسه میکنه، میسنجه و بعد سریع، دقیق و کم هزینه میاد میگه که مشکل دقیقاً کجاست. ببینید این یه مثالش خیلی ساده شه. در واقع شما حتی با یه گوشی موبایلتون هم به راحتی میتونید در واقع از این سیستم ها استفاده بکنید و خیلی راحت این مثال زدیم دیگه، این برگ گیاه رو آنالیز کرد و به شما گفت که مشکل دقیقاً کجا.
درسته. یعنی در واقع تکرار داده ها، وجود داده های بسیار بسیار متعدد در حافظه ماشین میتونه کمک بکنه که اون شناسایی بکنه یا مسئله‌ای رو مطرح بکنه.
بله بله کاملا درست.
یعنی در واقع ماشینمون هم یاد میگیره با گذشت زمان، افزایش تجربه، افزایش نمونه مثال‌ها و داده‌های متنوع، توانایی پاسخگوییش یا ارائه راه حل هم برای ماشین هم بالا میره.
بله. ببینید بحث یادگیری ماشین، اگه من میخوام یه مقدار دقیق‌تر باز بکنم، من یه مثال بزنم. ببینید فرض کنید یک کودکی، یه بچه‌ای که تازه متولد شده، شروع میکنه به تلاش میکنه که بلند شه از جاش و حرکت بکنه. بار اول چه اتفاقی میفته؟ یه دو قدم میره جلو و این طبیعتاً میفته. این افتادنه در واقع اشتباه نیست، اشکال نیست، بلکه اتفاقاً همین میشه تجربه، اکسپریانس، و با این فیدبک تجربه هست که این بچه بار دوم متوجه میشه که چجوری باید گامهاش رو تنظیم بکنه که نیفته، و این کار رو انقدر انجام میده و آزمون خطا میکنه تا بالاخره یاد میگه که چجوری در واقع راه بره. ما وقتی سیستم های هوش مصنوعی رو با انبوهی از داده ها مواجه میکنیم، همین کار رو باهاش میکنیم. یعنی سعی میکنیم وادارش بکنیم که یاد بگیره مفهوم و کانسپت پشت اون پدیده رو، و این وقتی که یاد گرفت دیگه اون داده ها میرن کنار و میمونه همون هوش مصنوعی.
بله. خب آقای دکتر متشکرم، یه فرصت کوتاهی میگیریم و برمیگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دارکشت کشاورزی کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت‌های
دیگه همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف‌های هرز در مزارع کلزا می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. چالش‌های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه‌ها و بخش مختلف استفاده می‌شود.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
عزیزان شنونده وقت بخیر میگم خدمت شما. ما مجدداً به اتفاق آقای دکتر وحید کاظم علیلو عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشورمون برگشتیم و در خدمت شما هستیم و در مورد کاربرد هوش مصنوعی در بخش کشاورزی با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر، در قسمت اول زحمت کشیدید و تعریفی رو از هوش مصنوعی ارائه دادید، تفاوتی بین مکانیزاسیون، اتوماسیون و هوش مصنوعی هم برای عزیزان و شنوندگان ما مبحثش رو باز کردید و صحبت کردید و اینکه هوش مصنوعی به چه صورت از روی داده ها میتونه یا به اینطور مطرح کنم که چطور این سیستم میفهمه که چه کاری درست است اون انجام بده صحبت کردیم. اینجا میخوام راجع به این مسئله هم صحبت بکنیم که آیا هوش مصنوعی برای وضعیت موجود میتونه راه حل بده و سیستم رو هدایت بکنه یا وادار به انجام کاری بکنه، یا آینده رو هم میتونه بر مبنای داده ها یا تکرار داده ها یا واقعیت های موجود، نمیدونم اینطور قضایی ها، آینده رو هم مد نظر قرار بده و توصیف بکنه؟
بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. خیلی جالبه که همچنان که انسان ها وقتی به یک بلوغ و به یک خبرگی میرسن، توانایی هایی رو به دست میارن که این توانایی ها میتونه آینده رو در مقابل چشم اون فرد خبره نمایان بکنه. و یکی از بزرگترین مزیت‌های هوش مصنوعی هم همین ویژگیش هست. مثلا میگه 2 هفته دیگه احتمال شیوع یک آفت خاص زیاده یا قرار تنش گرمایی پیش بیاد تو بحث کشاورزی، و این چی میشه؟ باعث میشه که کشاورز از قبل اینکه بحرانی رخ بده بتونه اقدام لازم رو انجام بده. بنابراین یکی از مزیت‌های هوش مصنوعی این هست که میتونه پردیکشن و پیشبینی آینده رو هم انجام بده.
خب برگردیم آقای دکتر به نهاده هایی که در کشاورزی خودمون مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
مثلا بحث آب. ما اگر بخوایم الان که خب با بحران آب مواجه هستیم، در مورد بحران آب هوش مصنوعی به نظر شما چه اقدامی میتونه برای ما انجام بده که وضعیتمون رو از این حالتی که الان هست یه خورده بهبود بده؟
بله بله. ببینید در خصوص آب یه مقدار من این رو بگم که مسئله آب در کشور ما خیلی جدی هست و متاسفانه تو بعضی محافل اینجور وانمود میشه که بله چون هوش مصنوعی میاد میتونه این چالش رو حل بکنه، ولی خب هوش مصنوعی میدونیم دیگه قادر نیست که بیاد به ابر بگه که بارش بکنه، یا به هر حال نزولات جوی ما محدود هستن، بنابراین منابع آبی ما هم محدود هستن. بنابراین این رو باید حواسمون باشه که حد اکثر استفاده رو از این منابع محدودمون داشته باشیم. و اما نقشی که هوش مصنوعی میتونه در حد وسع خودش بیاد بازی بکنه خیلی میتونه جدی باشه. هوش مصنوعی کاری میکنه که فقط وقتی واقعا لازمه آبیاری انجام میشه، نه بر اساس عادت، نه بر اساس تقویم. این باعث میشه که صرفه‌جویی جدی در مصرف آب صورت بگیره و این بدون اینکه ما بیاییم به محصول آسیب بزنیم، یعنی در معرض تنش آبی قرارش بدیم، بیاییم صرفه‌جویی در مصرف آب هم داشته باشیم. اینجاست که در واقع میتونه هوش مصنوعی نقش خودش رو ایفا بکنه. ولی عرض کردم اینکه بیایم بگیم بله هوش مصنوعی میاد و چالش آب رو در مملکت ما حل میکنه، یه همچین تصوری طبیعتاً اشتباه هست.
درسته. یعنی در واقع باید آقای دکتر در استفاده از هوش مصنوعی بیشتر به فکر افزایش بهره‌وری ها باشیم، یعنی به این صورت بیشتر خودش رو هوش مصنوعی نشون میده.
کاملا درسته.
درسته. و در این ارتباط شاید خوب باشه که این رو هم بپرسم که مثلا نقش هوش مصنوعی در بهبود و بهره‌وری تولید مثلا در گلخونه ها به چه صورت میتونه باشه؟
بله بله. ببینید تو گلخونه ها اتفاقا گلخونه ها محیط های بسیار عالی و ایدئالی هستن برای هوش مصنوعی. چرا؟ چون همه چیز اونجا قابل اندازه‌گیریه. دما، رطوبت، نور، شما همه چی تحت کنترلتونه. هوش مصنوعی میتونه اینها رو لحظه‌ای تنظیم بکنه و شرایط رشد رو همیشه بهینه نگه داره. بنابراین استفاده از این سیستم ها در گلخونه هم برای مانیتورینگ هم برای کنترل میتونه بسیار مفید فایده باشه. کما اینکه بسیاری از گلخونه های در واقع پیشروی دنیا هم به این سمت حرکت کردن. تو کشور ما هم اتفاقات بسیار خوبی افتاده و داریم پروژه بسیار خوبی رو در این زمینه عملیاتی میکنیم.
درسته دکتر. وقت به لحاظ هزینه، مثلا پیچیدگی های انجام کار، اصلا کلن هزینه فایده این کار چجوریه؟ منظورم بله. استفاده از هوش مصنوعیه.
بله بله. ببینید خیلی از کشاورزان نگران هزینه هستن و پیچیدگی این فناوری، ولی من مثال بزنم. ببینید تا چند وقت پیش کشاورزا مثلا وقتی بهشون اسمارت فون گوشی اسمارت بهشون میدادیم، خب خیلی برشون چالش بود که مثلا بیان توی چه میدونم شبکه‌های مجازی. الان میدونیم که بخش عمده ای از در واقع مردم ما حتی در دور افتادی ترین مناطق هم دسترسی به اینترنت و اینترنت در واقع موبایلی دارن و دارن از این فناوری ها استفاده میکنن و این چالش ها براشون رفع شده. این یه مثال ملموس. بنابراین نگرانیشون اولا قابل درکه، ثانیا اینکه فناوری داره خیلی روز به روز ساده تر میشه. یعنی الان مثلا میبینید با ورود چت جی پی تی، این ماشین هست که داره زبانش رو به زبان انسان نزدیک میکنه. شما به جای اینکه برید زبان کامپیوتر یاد بگیرید بشینید برنامه نویسی بکنید، آروم آروم یه جوری میشه که در واقع شما بتونید بهش فرمان بدید، بگید که من یه همچین سیستمی رو از شما میخوام و این بفهمه و اونی که داره به شما نزدیک میشه. بنابراین خیلی نباید نگران این موضوع بود. یعنی روز به روز داره پیشرفت بیشتر میشه. به لحاظ اصطلاحا هم بهش میگیم benefit cost ratio، در واقع نسبت سود و زیان مسئله، اینو من بگم که بسیار کشاورزان پیشرو میان و این رابطه رو در نظر میگیرن و خیلی ساده به این جنبه‌ای میرسن که به کارگیری این نوع سیستم ها چقدر میتونه به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشه و بازگشت سرمایهش در مدت زمان کمی اتفاق میافته. یعنی این نیست که شما بیاید و روی این سیستم ها سرمایه گذاری بکنید و بعد فکر کنید که این سرمایه گذاریتون سوخت میشه. نه خیر، این در مدت زمان کوتاهی به واسطه اون در واقع بازگشت سرمایه‌ای که اتفاق میفته به واسطه بهینه‌سازی استفاده از نهادهاتون و کیفیت تولیدتون، این به سرعت برمیگرده به خودتون و بنابراین فکر میکنم که در مدت زمان کوتاهی کشاورزای ما به این سمت حرکت خواهند کرد.
درسته. آقای دکتر، ببینید داده های هر کشور بستگی به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و و و و داره در هر کشوری. درسته؟
بله بله.
من در کشور ما، حالا بحث هوش مصنوعی رو اگر برای مبنا بذاریم که از داده استفاده میکنه، اگر بیشترین داده هایی که الان هوش مصنوعی داره استفاده میکنه به عنوان الگو در اختیارش حالا قرار میگیره و هوش مصنوعی هم تصمیم سازی رو انجام میده و تصمیم میگیره کار رو هم انجام میده، داده های حالا اگر منطبق با شرایط مثلا کشور ما نباشه، بیشتر از داده های خارجی که تاثیرگذار هستن براش استفاده کرده باشه، این میتونه برای کشورهای دیگه قابلیت توصیه داشته باشه، مثلا برای شرایط کشور ما یا کشورها در یه قاره دیگه؟ به چه صورت این مسئله؟
بله بله. ببینید در این رابطه من باید اینو بگم که بله، به اشتراک گذاری داده ها در نقاط مختلف دنیا قطعا مفید خواهد بود، ولی این نمیتونه کامل مسئله ما را حل بکنه. هوش مصنوعی باید با داده های ایران آموزش ببینه. اقلیم، خاک، الگوی کشت ما متفاوت از دیگران هست. بنابراین ما باید سیستم های هوش مصنوعی خودمون رو توسعه بدیم. اینجاست که نقش مراکز تحقیقاتی داخلی مثل مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی خیلی مهم میشه. ما حقیقتش در سالهای گذشته در واقع بخش یا دپارتمان هوشمندسازی کشاورزی رو در این مؤسسه راه اندازی کردیم و بعد اومدیم زیرساختهای سخت افزاری رو در حدی که بتونیم پروژه های خوبی رو کلید بزنیم فراهم کردیم و این زیرساخت ها برای محاسبات ابری، ذخیره سازی ابری، محاسبات موازی و پردازش های مبتنی بر هوش مصنوعی کاملا الان شرایط رو فراهم کردیم و در حال حاضر پروژه های خرد و کلان رو در راستای توسعه این مباحث در دستور کار داریم و در حال اجرا هم داریم.
بسیاری.
من یه مثال بزنم. برای مثال در بحث آب که فرمودید، ما یکی از کلان پروژه هایی که الان داریم عملیاتیش میکنیم و داریم پیش میبریم بحث حسابداری آب هست که بتونیم در واقع منابع آبیمون رو به شکل بهینه‌ای هم آمارش رو داشته باشیم هم بتونیم مدیریتش بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر کاظم علی‌لو، استفاده کردیم از فرمایشات شما. امیدوارم در سطوح بعدی که در مراحل بعدی فرایند قرار دارن از استفاده بکنیم از مطالب و تجربیات شما و اونو در سطح کشور به صورت عملیاتی شده تر ببینیم و راجع بهش در حضور عزیزان شنونده بعدن صحبت بکنیم. ازتون تشکر میکنم برای حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی. همینجا با اتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، ممنونم. من از شما تشکر میکنم و شنوندگان و شما رو به خدا بزرگ میسپارم.
زنده باشید. عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی میکنم و آرزو دارم آغوش امن خداوند نگهدارتون باشه. خدا حافظ. سرکار خانم نوازنی.
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس ناصر نوروزی که راهبر برنامه بودن. سوال‌های خوب و حرفه‌ای پرسیدن از مهمان گرامی برنامه و همینطور تشکر میکنم از مهمان عزیز برنامه که اینقدر اطلاعات جالب و خوب در اختیار ما قرار دادن. اگر کشاورزید، اگه بهره بردارید، اگر در حوزه کشاورزی کار میکنید، شنونده ما باشید. ما خیلی وقت شما رو نمیگیریم، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم، ولی اطلاعات ارزنده‌ای رو در حوزه کشاورزی این برنامه در اختیار شما قرار میده. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید به شما خداحافظی بکنیم با امید به این که کشاورزی پایدار انشالله رونق داشته باشه تو کشورمون و امنیت غذاییمون برقرار باشه. کنار شما بودم من معصومه نوازنی، آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه آینده خدا یار و نگهدارتون.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه‌اید.